بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاحف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن، 27 اردیبهشت ماه 94، گیلان.
کار باید بکنیم که بتونیم از این فضا و فرصتی که در جوانی خدا نصیب انسان میکنه بهره بهتری برده بشه. حالا نمیدونم برنامه ای که ما دیشب در انزلی داشتیم واقعا موضوعش یه چیزی تو همین مایه ها بود و اونجا من مفصل خیلی صحبت کردم. اینجا از نگاه دیگر و از جهت دیگر خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. ببینید، شاید یه ویژگی خیلی خاصی که انسان رو متمایز میکنه از بقیه مخلوقات و موجودات اینکه او از یک نیروی بهره میبره، از یک داده خدادادی استفاده میکنه تحت عنوان عقل، و هیچ چیزی رو خدا محبوبتر از عقل نیافریده. در این شما هیچ شکی نکنید. و در روایت‌های فراوان چقدر مدح شده و ستوده و پسندیده است و فی الواقع چراغ راهیه و وسیله‌ای که آدم میتونه همه مرزها رو بشکنه و به جاهای دست نیافتنی برسه. ما خیلی وقتها دوستان علم داریم برای کاری، علم داریم کراک بده اما میکشن یه عده‌ای. علمش بس هست، مشکل جای دیگه است، عقل ندارن مردم. بعضی موقع این بیعقلی شایع‌تر میشه. هر جایی من و شما اگه میدونیم یه کار اشتباه داریم انجام میدیم نشونه بیعقلیه، نشونه ندانستن نیست. شما میدانی، اصلا فرض ماجرا برای این که شما میدانی، منتها یه سری بیعقلی ها دوزش همچین بالاه تو چشمه، یه سری بیعقلی ها دوزش پایینه چی؟ کمتره به چشم نمیاد. مثالی که من میزم میگم مثل شربتیه که تو آب حل میکنه، هرچه آب که بیشتر باشه کمتر دیگه حس میشه مزه، اما همونو بخوای غلیظ بخوری این اتفاق میفته. قرآن هم میفرماد وظیفه ما پیرامون مسئله یادآوری کردن به مردمه. فذکر، میگو نگاه کن، خوب دقت کن، ببین نگاه کن، این آبی که داری میخوری یه خورده مزه شیرینی داره، نگاه کن، یه خورده مزه شوری داره، این یعنی یه چیز دیگه توشه، یه ناخالصی داره، دقت کن. این تذکری که ما باید بدیم اصل ماجراست. تو آخر زمان مردم انقدر مسحور میشن، به معنی واقعی کلمه رسانه سحر میکنه اینا رو، اینا اصلا به همچین چیزی فکر نمیکنن، چیز اصلا فکر نمیکنن. اینجاست که تفاوت یک انسان عاقل و غیر عاقل تو همینجاست دیگه. ببینید، خداوند متعال در سوره بقره خیلی قشنگ میفرماد، فرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل، میگه شما حق با باطل لباس تنش نکنید، نپوشونید و کتمان نکنید حق رو. و انتم تعلمون، میدونیدم. خدا نمیفرماد شما علم ندارید، میگه من این آیه پیرامون ولایت امیرالمومنینه. خدا هم فرماد بابا شما میدونیدم علی خوبه، و انتم تتلون الکتاب، کتاب هم دارید میخونید. همینجوری میگه، میاد ویژگی‌ها رو میگه، بعد آخرش میگه افلا تعقلون، علم دارید عقل ندارید. وقتی من میدونم این چیز خوبه، از این بیعقلی های شایع بگم همین نوشابه خوردن، و هر کسی بگه آقا نوشابه شنده مضره، میگه آره مضره اینا، و چه میخوری دیگه، حالا هوس ناتموش بیعقلی. روایت داریم جایی نشد که شما هر بار که به هوس غیر معقول عمل کردید بخشی از عقلتون از دست دادید، جوری که دیگر باز نمیگردد. ببین خیلی روایت وحشتناکه، جوری که دیگر باز نمیگردد. دیدی با بعضی صحبت میکنی آدم واقعا آرزو میکنه آدم بنازن تو بشکه غیر بسوزونن با بعضی بحث نکنی. خدا میگه با یه مجنون دیوانه انگار داری بحث میکنی، بحثش پر مغلطه و سفسطه و مزخرفات و رطب و یابس و با هم میبافه تا بخواد یه نتیجه بگیره. این چند غیر عقلانی داره حرف میزنه، اینا اثرات نوع زندگیشه، ببین چه جور زندگی داشته. من امروز میخوام روی یه خورده بیشتر بحث بکنم و من به شما بگم ویژگی قوم آخرالزمان در اینه که به خدا میرسه بدون این که ببینه عصا اژدها شد. و جالبتر به شما عرض بکنم، محکمتر و بسیار محکمتر از کسانی که دیدن عصا اژدها شد پا خدا وای میسته. قومی در روی کره زمین به اندازه قوم موسی علیه السلام معجزه ندیده، معجزه‌های وحشتناک تصویری ها جلو چشم، کار عجیب غریب، دریا شکافته شده، کوه خدا ریشه در بود برد بالا سرشون، گفت آدم میشی؟ گفتن آره غلط کردیم. آخر آیه میگه دروغ میگن، هنو خب به گوساله تو دلشونه. از چشمه 12 تا از یه سنگ 12 تا چشمه جوشید، از آسمون قورباغه بارید، ملخ حمله کرد همه چی رو خورد، حتی مژه‌های چشاشون برای قبطی‌ها آورد و بنی اسرائیل‌ها می‌دیدن. ستونی از آتش فرام شد، دریا شکافته شد. معجزات هالیوودی. چرا میگم هالیوودی؟ چون اصلا هالیوود یعنی چوب مقدس، منظورشون همین عصای موسی است. با یه ال کم و زیاد کردن اینو درستش کردن. و هنوزم دنبال همونن، میگن اون همون معجزه رو ما امروز با رسانه‌مون داریم انجام میدیم. اما قومی در آخرالزمان و مردمی در آخرالزمان میان تو دل تمام این جاهلیت‌هایی که بیداد می‌کنه، به نقل از پیامبر میفرماد ایمان میارن یا علی بر سیاهی بر روی سفیدی، الله اکبر، میگه به نوشته ایمان میارن. اینان کسانی هستند که پیامبرشان را ندیدند و امامشان در حجاب است. مثلا ما رو داره میگه دیگه، در حجاب است، میگه امامشون هم غایبه. اینان ندیده با عقل خودشون میرسن، میشینن بررسی میکنن، این کتاب میخونن، اون کتاب میخونن، بررسی میکنن، ریز و درشت و صغرا کبراشو میچینن، آخر به این نتیجه میرسن که آقا من به این نتیجه رسیدم این جریان فکری در اسلام باطل بوده. و اینو به خاطر نفسش بگید نمیگه، به خاطر نجات پرستیش نمیگه. به خاطر نجات پرستیش میخواست بگه چطور یه ایرانی باید بره عاشق چند تا عرب بشه. تمام این مرزهای غریزی رو میشکنه، چارچوب های غیر عقلانی رو میشکنه، میرسه بید. یعنی چرا؟ چون عاقله. شما اگر همه چی به دیدن باشه خب خدا رو هم باور نکنید دیگه، بهشت و جهنم هم باور نکنید، اما عقل شما میگه که نه خیر. جالب اینجاست همین مردم آخرالزمان که این شکلی زندگی میکنن تو حوزه شکم و ببخشید زیر شکم بسیار حواسشون جمع، حوزه زندگی مادی خیلی هم عاقل میشن. به یک نفر که ماشینشو بیمه میکنه شما بهش بگید نادون؟ آره یا نه؟ علم غیب دارشون؟ آقا من خبر دارم سر همین جاده سوم سرا قرار 3 ماه و 4 روز و 23 ساعت و 5 دقیقه دیگه یه تصادفی انجام بدم، از الان دارم میرم پولو میزنم. هیچ که اینجوری نی، اصلا بعضی از بیمه ها اصلا تخفیف داره، یعنی اصلا از خسارتش استفاده نکرده. یعنی چی؟ یعنی پول اضافه داده به بیمه. اصلا وجود شرکت های بیمه میدونید یعنی چی؟ وجود شرکت های بیمه یعنی این که پولی که گرفته میشه بیشتر از پولی که داده میشه. اما اگه یک نفر یک ساعت بدون بیمه با ماشینش بره بیرون شما میگید نادونه، میگید بیعقله. چطور اینجا اینجوریه؟ بگم چرا؟ توزه زندگی و فیزیک و خیلی ماتریالیستی و مادیه، تو چشه اینجوری. قوم نوح هم فیزیکیشون همین بود دیگه. خیلی زیبا من اینا سخنرانی کردم اونجا بحث میکنم، خیلی زیبا قرآن میگه. قرآن وقتی پیرامون قوم نوح صحبت میکنه هی فعل رعیه رو استفاده میکنه، دیدم دیدی میگه نگاه کن اینا هرچی رو میدیدن باور میکردن. فلزا تو بیه بیابون احتمال وقوع بگید سیل، بگید اونم سیلی که کوه هم بره زیر آب، میگفتن ندیدم پس نیست. احمقانه ترین حرفی که ممکنه. خب ندیدی پس نیست غلطه، ندیدی شاید پشت دیواره. یه سوال، معجزه حضرت نوح برای اینا چی بود؟ رو آب را رفتی نه؟ حضرت نوح معجزه به اون شکل نداره. حضرت نوح یه کشتی ساخت، پیشبینیش چیه؟ معجزه‌ش. یه سوال، چرا حضرت نوح مثلا حضرت عیسی رو آب را رفت؟ قشنگتر نبود این وقتی آب میومد بالا؟ یه حضرت نوح 8 نفر یا 80 نفر کل اون جماعت ایمان آوردن بهش، اینقدر اوضاع خراب شد. فرض کنید آب میومد بالا، حضرت نو اون قومش رو آب همینجوری میرفتن بالاتر، چقدر قشنگتر بود. حضرت نوح دقیقاً با چوبی که دم دست همونا بود، با قوانین و دانش مکانیک سیالات چی ساخت؟ کشتی. یه چیزی ساخته هر چی آب بیاد اینم بره بگید چی؟ چه گالیش کمتره، هر چی آب بیاد اینم بره چی؟ بالاتر. خدا از قضا اینها رو با همون پنج حس آزمایش کشید. اسلام و عقل هیچ وقت این پنج تا حس رو رد نمی‌کنه. دوستان دارین شک نکنید شما. بگید اسلام گفته آقا حس لامسه باطل است، به درد نمیخورد، همه چیز فقط آن است. نه خیر. اسلام نمیاد دنیا رو بزنه کنار. مثلا تو قنوت میگه ربنا آتنا فی الدنیا، اولا میگه دنیا. فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اسلام نمیگه پولدار نشو. میگه آدم باش. میگه مشیت مشی صحیح باشه. همین. خداوند متعال این تأکیدی که روی قوم نوح داره برای ما یک کلید، یک چیز اساسیه، یک مسئله که برای ما گوش زد بکنه. قصه کلثوم ننه که تعریف نکرده که بعضی بگن خدا بیکار میشد حالا یه قصه هم بگیم. نه آقا، فاعتبروا، عبرت بگیرید. نمیدونم باز آخر برخزال اول الالباب، برای کسی که صاحب خردن، صاحب اندیشن، برای کسی که میفهمن، برای کسی که شعور دارن، خدا متعال میفهمه برای اونها این قابلیت استفاده داره ها. ببینید چه آخه چه استفاده میخواد داشته باشه. حقیقتا همینه. عقلانیت رو اینجا شما ببینید. چیزی که امروز وقتی نگاه میکنم من متاسفانه در سبک زندگی خیلی از خود ما ایرانی ها اثری ازش نمیبینم. کارهای غیر عقلانی و اشتباه فراوان. طرف ماده با افتخار جلو من وقتی میگن من همونجا سریع میذارم تو کاسه شون. میگه تهران مشهد و مثلا 6 ساعت رفتم. میگم نادون بودی. همونجا میذارم تو کاسه شون. میگم نادون بودی. میگم زن و بچت با زن و بچه‌م باهات بودن. میگه آره. میگم خیلی دیگه به احمق بودی. یه شکی درش ندارم. بیمار اورژانس مگه داشتی تو؟ چیکار داشتی؟ چی؟ با جناقم 6 ساعت و نیمه رفت و بعد حالشو میگرفت. آدم احمقی با این جاده ها، با این شعبت جلو چشش هم میبینه ملت دارن میمیرن ها. میبینی 18,000 تا 20,000 تا ما کشتای جاده داریم. خب یه نادون فقط این کارو میکنه. بهتون بگم ها، این آقای رابرت پولیسون اومده بود ایران، ما برده بودیم برای سخنرانی پیرامون همین هولوکاست. بند خدا اومد، یعنی مثلا مسلمان هم نیست والله، عرب هم نیستش، بیخ فرانسوی، چشاش هم جوابیه. بعد اومد تحقیق کرد، دیدیم هولوکاست شرور بیشتر نیست. اومد اعلام کرد نظر علمیشو، گفت من به عنوان سندشناس میگم همچین چیزی به وقوع نپیوست. اصلا اتاق گاز که مزخرف بوده، یک نفرم با گاز سایکلون بی کشته نشده. بعد اینو گفت و خب اخراجش کردن. تو اروپا شما حق نداری جبودار زیر سوال ببری. و در غرب همین خدا رو میتونه بهش فحش بدی، پیغمبر رو میتونه فحش بدی، با یهودیا نباید کار داشته باشی. این ماجرا شارلی ابدو توی فرانسه انقدر داد و بیداد درست شد فقط بقیه نشری مال یهودی ها بود. بعد اینا دیگه دارن حکومت میکنن. تنها جایی هم که موتور اینا رو آورده پایین داره باشین کل کل میکنه فقط ایران. هر جای دیگه هم اگه دودی هست از آتیش ایرانه. بهتون بگم اصل مشکل اینا با ایران همین. فردا شما اسرائیل به رسمیت بشناس همین چل. قبل انقلاب ما نماز نمیخوندیم، روزه نمیگرفتیم، حج نمیرفتیم، عزاداری نمیکردیم، همینا بوده. هیچ مشکلی با همون نداشت. سر اسرائیله، سر صهیونیستاست. همین ما چند ساله داریم میگیم، حالا کسی میخواد باور بکنه میخواد باور نکنه، روز به روزم عرایض ما داره دونه دونه اثبات میشه. ایشون اومد ایران و بعد من آوردمش برای سخنرانی. خیلی آدمه 80 سال سنشه، پشت میز سخنرانی نشست، بلند شد سرپا سخنرانی. بعد منش گفتم چرا این کار میکنی پیرمرد؟ بعد گفت من نمیتونم در مقابل مردمی بشینم که حق طلبترین مردم روی کره زمینن، دارن هزینه میدن برای دفاع از حقیقت. این مردم شایسته تقدیرن. من پیرمرد بزرگترین تقدیری که میتونم از اونها بکنم اینه که سرپا سخنرانی کنم. بعد تو ماشین که داشتیم میومدیم، چش و چالش هم دیگه نمیبینه بنده خدا پیر شده، یه نایلونی بود، نایلون زردی بود توش نون بربرین راننده گذاشته بود و روی همین ترمز دستی گذاشت. ماشین هم ماکسیما بود وسط اینجا گذاشته بود. بعد این یه نگاه کرد گفت این جلیقه نجاته. بعد من مترجم برای ترجمه میکرد، عقب کنار خودش نشسته بود فرانسوی حرف میزد. گفتم چطور اینا؟ گفت آره تو فرانسه هم به ما دستور دادن که یه سری پل‌های داریم، مثلا همین شهر شمالی که رودخونه از وسط شهر رد میشه، تو فرانسه هم زیاد اینجوری که چون ممکنه 1% اون پل بریزه، ماشین مثلا بیفته، جلیقه نجات باید تو ماشینتون باشه. بعد آره گفتم آقای فارسون از چی ما ایرانی‌ها خیلی خوشت اومده، از چی خیلی بدت اومده؟ گفت خوشم اومده همین حق طلبیتون. واقعا برام باورپذیر نیست که انسان‌های تو این عصر، عصری که همه چی پوله، هیچ کیش که آدم حساب بگید نمی‌کنه، این همه حاضرن هزینه خدا وکیلی دمن. گفتم از چی بدتون میاد؟ گهرانه نگید. اصلا فکر نکرد، یعنی اصلا همینجوری صاف گذاشت کاسمو. بعد من برگشتم بهش گفتم که خب از چرا؟ میگه حالا من اونو کار ندارم. یه چیزی گفت خیلی جالب بود برای بعدو، من خودم هم دقت کردم دیدم دقیقاً همینه و برام جالب بود. میگفت من با اینش هم کار ندارم، بد رانندگی میکنید و جون، چرا نمیمیرید؟ بعد اینجوریم که میگه نگاه کن الان این ماشین باید بزنه به اون ماشین، این تو فرانسه الان میزنه به اون، چرا اینجا نمیزنه؟ راست میگه، اصلا شما مثلا یه ماشینی میدید دارید خیلی یوهوی میاد وسط، بگه احتمال این اتفاق چیه تو کشور دیگه خیلی بالاتر، تو ایران نیست، نه کمه، کمتره. یعنی اگر همین نحوه رانندگی توی کشور اروپایی بود 100,000 تا کشته جاده‌شون بود. علیجده. بعد گفتم ما یه بیمه داریم به اسم بیمه ابوالفضل، بعد 90% کارایی‌هامون با همینه. بعد گفتش که بعد این بنده خودش ترجمه کرد، بنده خود جد نمی‌دونه، حضرت عباس نمی‌شناسه. میگه آخه یعنی چی بیمه؟ که جلو تصادف که نمیتونه بگیره، بیمه بعدش میاد پول میده. خب بعد دیگه خود این مترجم شاکی شد، دو آقا اینا سر کارش نذارید اینا فلان. خب گفتم راستشو بخوام منم نمیدونم چی، همین بیمه ها، همین دعای مادرامون، همین خدا لطف کرده، یه حدی هم دیگه لطف میکنه دیگه. خب میگه بار آدم بشید به خودتون درست بکنید. بی عقلی. شما فرض کنید در جامعه ای، یکم فکر کنید، من خواهم روی عقل خود بیشتر صحبت. توی جامعه ای مردم رو باید جریمه بکنی که جونشون رو حفظ کنن. بگی چرا اینو نبستی میخوای خودتو به کشتن بدید؟ لا مصرف پنجاتان بده بیار. کم این فکر کردید؟ خیلی عجیبه. یا زیر پلای هوایی دیدی چیکار میکنن؟ نرده میکشن. من دیدم نرده میکشن، باز ادهی رو دیدم روی این نرده ها گیر کردن، یه فلاکت ها لام از سب بیا برو دیگه اونجا، از اون نرده تو اینجوری میری بالاتر شلوارت گیر کرد و پاره شد همه شلوار ملوار تو، دیگه توضیح بیشتر ندیم. خب رئیسیت هم برات نمونم، برو خب مثل آدم بیا برو اونور. این چرا اینجوریه؟ بیعقله، بیعقله واقعا میگم. شما نگاه میکنید توی فیلم‌های گنگستری غربی نشون میدن، تو فیلم‌هاشون هر چیزی رو نشون میدن که تو زندگی عادیشون نمیتونن انجام بدن، برای همین فیلم میشه حالت خیال پردازانه. اگه ببینید رانندگی اونجوری اصلا مطلقا همین لایکشی ها اینجور چیزا شما نمیبینید ها، فقط تو ایرانه، مطلقا اونجا نمیبینید ها. پوست طرفو میکنن، تو فیلم‌هاشون نشون میدن، اونم هماهنگ شده خیابون سر تاشو میبندن با اون جلوه‌های ویژه اون داستانا رو درست میکنن. بعد خدمت گل شما من عرض بکنم این طرف ماجرا ببینید واقعا با جان خودش طرف زنه، کسی که با جان خودش بازی میکنه از نظر شما نادون نیست؟ هست. بی عقل نیست؟ هست. بعد میبینه، من نمیدونم این همه موتوری دارن کشته میشن، باز میبینه باز همون موتور بدون کلوکاسکت بدون هیچی دوباره. تو فیلم های گانگستری آمریکا نشون میده، تو فیلم هایی که میخوان زد و خورد داشته باشن، اکشن داشته باشن، یاره قاتله میشینه اول کمربندشو میبنده. برای اینکه عاقله، میگه من خواهم از دست پلیس در برم زنده بونم، پوله رو دزدم اشغال کنم، از دست پلیس در برم جا درک واسه شم. ما ایرانی ها با زندگی خودمان چه میکنیم؟ چی کسی باید بیاد این تذکر رو بده؟ فذکر قرآن میگه برو یه شنوهاشو بگه تکونش بده، لامصب بیدار شده چیکار میکنی؟ بعضی موقع ما توی سبک غلط زندگی حل میشیم. خدا این تذکرها رو در طول تاریخ چیکار میکنه؟ برای ماها نگه میدارش، باشد که آدم شیم، شاید انشالله خدا بخواد که طرف چی بشه؟ آدم بشه، یه تأثیر مثلا روش داشته باشه. بعض یا پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد، اینا بعد 80 سال آدم نمیشه. یعنی اصلا انگار با این نیستی، اینقدر راحت با مسائل ساده داره برخورد میکنه، انگار نه انگار این اون رویه غلطه. من الان صحبت جهان آخرت و اینجور چیزا کردم، من میگم بابا جون خودتو حفظ کن. اصلا این هر مخاطبن الان کافر و گبرا و اینا میتونستن باشه. برای چی اینو میگم؟ میگم واضحه از هر من الشمس چی کار داری میکنی، کجا داری میری، یه غلطه دیگه، یه چیز واضحیه. الان شما مثلا برید توی کشور دیگه میری سخنرانی بکنی، میگن مگه چه سایه هستن این کارو کنن؟ باورشون نمیشه. میگه مگه جونش از سر راه آورده؟ خدا هی تذکرها رو میده. یادم افتاد گفتم خدمتتون نشون ندم دلم میسوزه. همین ماجرای حضرت نوح، خدا یه سری معجزاتش رو تو در طول زمان زنده نگه داشت که برای یه جای عقل طلب معجزه میکنه. ببین خود عقل میگه این فرد باید یه ویژگی داشته باشه که خدایی بودنش به من چی بشه؟ اثبات بشه. این حرف حقه، متوجه؟ عقل طلب اعجاز میکند. اما قبل این که من به اعجاز و اینجور چیزا وارد بشم، یه بحث کاملا منطقی و عقلی که ما حتی همینش هم انجام بگید نمیدیم. خدا یه سری جاها میگه من فلان چیز رو سالم نگه داشتم تا شماها بعدم بفهمید. چرا اینا رو میفرماد؟ اگر سالم نگه داشته میگه این مایه عبرت شما خواهد بود، مایه عبرت آیندگان خواهد بود. در دو جای دو قرآن همین ماجرای نوح میگه مایه عبرت شماست. قوم نوح بسیار به مردم ما شبیه بودن. مردم ما ایران نمیگم، مردم الانی که دارن زندگی میکنن. یک، به شدت پول، حرف اول آخر پول میزد. به خاطر حضرت نوح تا اومد گفت سلام علیکم من پیغمبرم، پول نمیخوام. ما اسالکم علیه من اج، خیالتون تخت. ولی نوح گفتم این چی میخواد؟ پول نمیخوای چی میخوای؟ به شدت دیدن، هرچی میدیدن باور میکردن. به شدت ریلیتیویست و نسبیگرا، اصلا مو نمیزدن. این سخنرانی کشتی نو تا کشتی حسین بنده رو گوش بکنید، تو اونجا مفصل اینا رو توضیح دادم. سخنرانی بوده که مورد اقبال خیلی از عزیزان و بزرگواران و اندیشمندان قرار گرفت. همین اسمایی که الان هست و توسط مدرنیته ارائه شده، همین اسما رو من تو آیه های قرآن در مورد قوم نو بهتون نشون میدم. خدا از قضا اون جریان فکری رو دقیقاً با همین 5 تا حس میزنه زمین. چیکار میکنه؟ معجزه حضرت نوح رو علم دانش ساینتیست برام میگه آقا کشتی ساخت. بلد نبود خدا مثلا به این معجزه، به این پیامبرش از این اعجاز. اما بعد میدونی چی میگه؟ خدا میفرمون کشتی رو نگه میداریم برای شما. من این برام خیلی جالب بود، بگم برم تو بخش دوم عرایزم و بخش سومش. برام خیلی جالب بود که وقتی خدا میگه هست، لابد چیه؟ هست دیگه، شوخی نداره که. من بیکار که نیست خدا، نعوذ بالله. مثلا قرآنم تازه کتاب اختصاره، تورات مثل تورات خدا نمیاد 5 جلد مثلا کتاب بنویسید، یه کتاب همه چی به اختصار گفته. تبیانم تازه لکل شیء هم هست، میگه همه چی هم تازه گفتم. خب اینا کنار هم دیگه شما بچینی میگی لابد چی. من رفتم پیرامون کشتی حضرتونو تحقیق کردم. این که اینجا صدا میده یعنی بغدوزی داره، بعدا درست کنی داره خود اونو بیاره. اینا هر موقع بحث شد به من بگی، اینو بگی. مشه صوت و تصویر مشکل جمهوری اسلامی تا زورم حل نمیشه. یعنی علائم حتمی زور است میگم 5 تا 6 تا، یکیش همین درست شدنه. چه مشکل؟ حالا برید رو اون یکی بس کنید ببینیم داره اصلا از اینا صداشو که داره. خب خوبه، بله. کتاب‌های مقدس و همه رو، قرآن، انجیل، تورات، همه رفتم شخم زدم ببینم چه. در تورات قرآن اشاره به قرآن مفصل، خیلی مفصل، اصلا قوم نوح و ویژه بررسی که در چندین سوره. در تورات قرآن میگه که بر یک بلندی نشست، جودی یعنی بلندی. توی تورات اشاره به این که اسمش هم آورده، ببینید هار آرارات میگه بر کجا؟ بر کوه آرارات نشست. خب میام کتاب مقدس یه بخشش تحریف شده که من خودم در مورد تحریفاتی کتاب مقدس سخنرانی کردم، بخشش هم مونده اونجاش که جور مونده و درسته، اونجاش که با عقل و منطق و این مسائل نمیخونه، با فطرت انسان نمیخونه، میفهمیم تحریف شده، با تاریخ و علم تاریخ جور در نمیاد، تحریف شده. خب البته بگم هر چیزی با علم تاریخ جور در نیامد به معنی تعریف شدن نیست، اینم بگم شاید تاریخ داره اشتباه میکنه، برداشت غلط صورت نگیر. بعد رفتم گشتم و دیدم بله یه گروه در 2 کیلومتری 2.7 کیلومتر مرزای شمال غرب کشور ما کشتی نوح همونجا نشسته. الان بهتون نشون میدم کشتی رو با گوگل ارث از بالا. اینا سنگایی که یه سری پژوهشگرا رفتن اونجا و ببینید شما قشنگ کشتی که نشسته چی شده؟ دورش مثل این رسوب که میکنه گل گیره. آره اصلا نمیخوام ولش صدا میخوام چی صبح خیلی جالبه تصویر نیست صوت کار میکنه. تصویر که میاد صوت صدا درست میکنه. برید قوی ترین مهندس های این کار هم بیارید نمیفهمن چیه داستان این صوت تصویر ایران. آره بعد نگاه کنید اصلا کشتی توی کوه کاملا مشخص. ببینید اصلا لبه هاش قشنگ همینطور مونده. و چیزی که اونجا پیدا شد خیلی جالب بود. مثلا نگاه کنید عکس ها رو. این تخمینی که زدن مثلا شکلش این طور بوده. ببینید منطقه که کشتی بلند شده نجف بوده. همین بحر نجف که الان هست دریای نجف هنوز مونده یا آبگیریه که از همون طوفان عظیم همینطور مونده دیگه. این آب البته الان بارندگی و این چیزا هم سبب اون نمیگم آب 5000 سال پیش فقط مونده. تو مسجد کوفه شما وقتی میرید اعمال رو انجام میدید یه جای برای همین کاره که کشتی از اونجا فارت تنور اولین جایی که آب فوران کرد از همونجا بود. خدمت شما عرض بکنم که توی برهه یه سری روزنامه ها میان تحقیق و ارائه میدن منتها چون صهیونیستا نمیخوان خدا تقویت بشه تو دنیا مطلقا صدای ازش در بگید مستند بسازه من و تو فرازمینی ها نمیدونم چی اینجور چیزا در رد این مسائل سری میارن که آقا حضرت موسی جزر اومد و ولد بوده معجزش این بوده فلان اینجور چیزا که معجزه آشکار مطلقا نمه. اینا یهودی هم نیستن مسیحی هم نیستن مسلمان هم نیستن صهیونیستن. اینا قول پدر سوختگی خودشون. این پژوهشگرها که میرن اونجا و شما نگاه کنید سه سیگنال های فرستادن روی زمین یه سری سیگنال قبیاران بشن همون رنگی میدید شما. آره نامه چقدر پیرنش فرقش عوض شد. خب یه سری سیگنال های فرستادن بازخوردی گرفتن یه جاهایش آهن داشت. بعد یک شبکه فلزی هم در کشتی چی شده بوده؟ استفاده شده بوده. به اینجا که دارن سیگنال میفرستن بعد بازخورداشو گرفتن. لایه های چوب کاملا مشهود روی قله های مرتفع آرارات تو شمال غرب ما قله های مرتفع چوب اونج بالا تخته تخته هایی که سنگواره شده مثل سنگ مثل زغال سنگ شده چوب شده لنگرهای کشتی رو نوک کوه اینا رو تناب بسته بوده. یه دونه هم نه چند تا داشته تو همین مستندی که همین شبکه منو تو درست کرد یک جا نشون داد که سیل عظیم این کشتی رو چپه میکرد شبیه اینا رو ساختن دیدن کشتی دیگه چپه نمیشه یعنی ماندگاریش میبره بالا به این شکل بوده. چند تا از اینها استفاده میشده. ببین اینطوری میذشن رو نوک کوه به این دقت کن یعنی بری بالای یه کوهی ببین اونجا اثرات از چیزایی است که بعد روی پایین کنار بیخ آب باشه. اونجا نشست بعد راهی هم که پیش گرفت سمت آذربایجان ایران آمد و در شهر مرند همسرش فوت میشه که الان قبر همسر حضرت نوح و برخی میگن مادر حضرت نوح که من بعید میدونم بتونن همسرشون باشه در شهر مرند. از همونجا میان پایین و دوباره برمیگردن به نجف برمیگردن و در همونجا هم دفن میشن. خدمت شما عرض بشم که رد اره ها چون قشنگ رد اره هستیه منتها این سفت شده مثل سنگ شده. خب مونده یه سری آثاری که مثل یک نعل حیوان انگار باشه چیزای روی این گل که مونده گل خوش شده به سنگواره تبدیل شده. خلاصه اینا رو بعد من هم خدمتتون نشون بدم کجاست این مرز ایرانی. این شاخ ببینید این دوتا شاخه به قولی دوتا گوش گربه است به قولی. بعد اینجا این که مرز ایرانه از اینجا تا اینجا 2.7 می‌بینید 7 همون کیلومتر حس کم 2700 خیلی کم موقعی مرزا رو داشتن درست میکردن کاشی الان دست این عثمانی ملعون اجازه تحقیقات نمیدن به کجا بندن اینا اجازه تحقیقات نمیدن کی داره بهشون میگه میبینید یه انجیل بارنابای 1500 سال هم پیدا کردن که 100 سال قبل از پیامبره به وضوح نام احمد توشه خب و اینا کل تبلیغات میکردن مسیحی که انجیل بارنابا رو کیا نوشتن؟ مسلمونا نوشتن 100 سال قبل اینکه مسلمونی بخواد باشه مسلمون مصطلح بخواد اسلامی آمده باشه انجیل گرجی بر روی پارچه نوشته شده ترکیه اینو تحویل نمیده بعد الان یه کار جالب براتون میکنم این کشتی رو بریم از بالا نزدیکتر ببینیم این خودم پیدا کردم ببینید از بالا کاملا مشخص خدای من و شما تو قرآن میگه من اینا نگهش داشتم تو برید ببینید شاید یه نفر چی بشه بگید متذکر بشه دیگه من از اینجا یه علامت میزنم اگه اجازه بدید بریم یه بره دیگه کره زمین کجا؟ اینم وسط کعبه دوباره برمیگردم همونجا وسیله دیستنس دیگه فاصله رو مشخص میکنم بهترین روش قبله یابی هم همین خودتون قضاوت کنید نوک کشتی ببینید هزار سال شما نمیتونی اینجوری نماز بخونی با قبله نما و نمیدونم چی که اینجوری کرنش کنی در مقابل خانه کعبه و اینکه اول بیت وضع للناس که علکیه خب آدم عاقل یه دونه از اینا ببینه کلا دیگه چی خوش جمع یک دونه بسشه چرا؟ چون میگه احتمالات رو میسنجه چون عقل داره دیگه چقدر ممکنه احتمالات بشه و همین رو میسنجه میگه آقا نه ریسکش چیه بگید بالا. الان من اومدم اینجا این همه آدم عاقل اینجا فرض کنید یک بچه‌ای که تازه منگولیسم هم میداشت بچه که منگولیسم میداشت میمد من میخواستم آب بخورم بعد سخنان روش مختلف بر آب خوردن دارن معمولا صلوات میفرستن من فوق تخصصشو دارم روش هایی اصلا دارم که اصلا آره بخشی از سخنرانیه اون لیوان و بطری و آب و این چیزا بعد آره میخواستم آب بخورم تو میخواستم بخورم یه برمیگشت میگفتش که آقا آب نخور موچه و من توف کردم توش ببخشید ما میگفتیم آقا این خلوچل هم ها بچه کوچیک هم هست اما اگه راست گفته باشه چی؟ ولش کن الان یه نیم ساعت تشنگی میکشی ها درست شد یا میگم برید یه آب دیگه بردارید بیارید یه کاری میکنم دیگه میگم حالا فرض بکنید من اومدم تو جلسه نشستم تا میخوام این صوتو بزنم یا همین بچه که منگولیست داره بگه نزن صدا غرغر میکنه این مثلا بزنم من ببینم غرغرم بگی چی کرد دیگه اصلا دیگه نمیخورم چرا میگم ای با این که بچه بود نادون بود نه که بچه نادون باشه نه این یکی منگولیست بشته خب آره نادونی هم داشت یه حرف حساب من قبلا ازش چی؟ شنیدم احتمال این یکم احتمال این راست بگه چیه؟ خیلی زیاده این که به یه توفی هم بکنه توش بعید نیست از این خوب دقت بکنید حالا 124 هزار تا آدم عاقل بالغ به اومدن بهت گفتن 70-80 سال عمر میکنی بعدش اونور بابا در میاد اگه آدم نباشی خیلی آدم باید نادون و ابله و احمق باشه اگر 1% این احتمال درست باشه 1% احتمال وقوع این واقع باشه و اون داستانی که در مورد قیامت داره صحبت میشه واقعیت داشته باشه آدم واقعا باید نادون باشه گناه و بیعقل باید باشه گناه 1% دفع خطر احتمال شرط عقل است حالا ماجره عقلانیش من بیشترم میکنم کجا میری؟ سب کن برمیگردم چی میگم؟ میگم آقا من فرض کنید با یک جنین در رحم مادر میخوام برم مصاحبه کنم فرض محال که محال نیستش اجازه میخوام فرض کنید دستگاه اکو میذارم میخوام سلام علیکم کنم آقای خانم جنین بله سلام علیکم ببخشید این چیه چیه این چه میدونم چی نمیدونم چی دیگه بینی دماغ کوفته زهر ماره نویسه هر چی چیه خب این مهم نیست یه چیزی هست بگیم خب به چه درد بخور هیچ قاطعانه به شما میگه هیچ چون به هیچ دردی هم بگید نمیخوره بعد میگه خب ببخش. این چیه؟ چشمونشون میده. میگه نه مال کوفت زهر مال اسم چیه؟ بعد اصلا نمیبینش. میگه به چه درد میخوره بگید؟ هیچی ظلمات محض اصلا شناور بچه تو. دست و پاشو نشون میده. جلو کارم هم گرفته چیز بی خودی. کلم ملق بزنم نمیزنم. چی به درد میخوره پس تو که همه چی گفتی به درد نمیخوره جناب جنین، چی به درد میخوره؟ بند نافو به چسب. خورد و خوراک عشق و حال تو همینه. آقای جنین، خانم جنین، بله شما قراره به زودی از این دنیا به یه دنیای دیگه بریم. خودتی پاسخش اینه دیگه، خودتی. ببین بند ناف پاره میشه، از غذا نمیبریش، یه سری چیزای دیگه اونجا کار میفته، همین چشمه، دسته، پاه، بینیه، اینا. بارا اما کی از اون ور برگشته تا حالا؟ این حرفا چی چیه؟ درست شد؟ حالا یه سال جهنم این چیه؟ مثال دیگه، جهنم تو با خودت میبری وقتی که باید دست و پاها تکامل پیدا کنه و تکامل پیدا نمیکنه همه میدونن تو وایستاده نگاه میکن عذاب میکشی، همه میبینن تو نمیبینی، نمیتونن تو لذت ببری. یه وقت برداشت غلط نکنی، مثاله، یه وقت نهی کسی که عزیزان که معلولیت دارن یه وقت ناراحت بشن، نه، خوب دقت کردی چی شد. این مثال چه مثال قشنگی بود، چون مال منی، مال پیامبره. ازش پرسیدن یه مثالی برای ما بزن که ما تقریب ذهنی و عقلی برامون به وجود بیاد، راحت تر بتونیم حل بکنیم. فرمود مثلا این دنیا با اون دنیا عینه به دنیا آمدن از رحم مادره، اصلا قواعدش فرق داره. از قضا باید از بندناف بگذری که بتونی بری، و همون اول بندناف پاره میکنن. نگذری بندناف میفته دور گردن بچه، چی میشه؟ خفش میکن. خوب دقت بکنید، یه عزیزی از همین آشنایان ما هست و از سال ناس ما میشناسیم، همسایه بودیم اینو از قدیم، مال همین استان هم هست برعکس. بعد ایشون یه بچه داره، معلولیت ذهنی داره، جسمش سالم، خیلی زن رو اذیت کرده دیگه، بالاخره الان هم که بزرگ شده یکلش درست شده، سنگینه بخوای ببری اینور اونور، اذیتش داره میکنه. مواد این دارویی که این استفاده میکنه، من دیدم روی میخواستن برن از داروخونه دارو بگیرن، باید میبردن ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا میکرد، مهر میزد، یه داروهای خاصی هم بعد استفاده میکرد. یه روز داشت ناله میکرد این زن، گفتم چی شده و فلان، گفت بابا اینا اینجوری خودم کردم که لعنت بر خودم باد و نمیره حرف. گفتم نه خب بالاخره شما بچه دیگه هم داری، بچه سالم، شما نمیتونی. گفت نه از غذا کار خودم بوده. گفتم یعنی چی؟ گفت من ویار داشتم وقتی باردار بودم، همینو ویار کاکائو داشتم، کاکائو دوست داشتم زیاد بخورم. میگفت رفتم دکتر، دکتر گفت اگر کاکائو زیاد بخوری بچت دچار فلان بیماری میشه، دقیقاً همین بیماری که الان بچم داره. جلو نفسمو نتونستم بگیرم، الان شده جهنمم. خدا عقده‌ای نیستش، به قول یه بنده خدا یه کلیپی هم پخش شد، و اون بخشی از کلیپ که پخش شده اگه واقعا همین باشه حرفای اون آقا، این حرف خیلی غلطیه که خدا داعشی نیست که نمیدونم چی کار کنه فلان. بله ما هم نمیگیم خدا داعشیه، تو جهنم تو با خودت میبری، تکامل پیدا نمیکنی. تو رو 70 سال بهت فرصت دادن، 100 سال بهت فرصت دادن خوب تکامل پیدا کنی. عزیزم خودت تکامل پیدا نکردی، اون طرف چشات نمیبینه، همه از پر سراد میدوئن رد میشن، تو پاشو نداری بدوی، چون تکامل پیدا نکردی. این خود تویی. چرا؟ چون هوست گفت این، عقلو پس دادی، خودت این کارو کردی. امروز یک فضای دانشگاهی ما باید فضای عقلانیت باشه، فضایی باشه که عقل و عقلانیت رو مطالبه کنه. هر یک نفر اومد حرف غیر عقلانی ولو خیلی خوب احساسی هم زد، نپذیره. اوضاع مملکتمون از این حس خرابه، مردم ما یک جایی واقعا احساسی عمل میکنن. احساس، شعور باید کنار شعور باشه، وگرنه به تنهایی فایده بگید آقا شعور حسین از چه ها میکنه؟ شعور حسین از هم چه کار میکنه؟ اونم ببین، برعکس شعور بدون شعور حسینی میشه بعضی از همین حیاتی که همون بهتر بگید نباشن، همون بهتر نباشن، ضربه که دارن به اسلام میزنن خیلی بیشتر. درست شد؟ ما یه شعار داریم، هدف شماست، یه شعور داریم، پلن و طرح رسیدنه، یه شعور داریم، انرژی رسیدنه. کدوم خوبه هر ستو؟ برعکس برید بگرید در ایدئولوژی ها اگر تشیع بهتر جای پیدا کردی که بابت هر مسئله بحث عقلی کرده باشه و از تشیع هدفمندتر داشته باشه، هم روی زمین ظهور، هم تو آسمون بهشت. ما فکر نکنیم به بهشت خدا فقط داریم فکر میکنیم، ما نه، ما میگیم رو دنیا کره زمین هم باید بگیریم. برعکس خیلی دنیاوی هم داریم چی فکر میکنیم، منتها زرنگ باشیم. یه روز یه پادشاه رسید به درویش، گفت خدایی خیلی کارت درسته. گفت برای چی؟ گفت این همه داری سختی میکشی، دنیا رو پس دادی، مواهب دنیا رو، نعمتهای دنیا رو پس، خدایش اراده میخواد. شاه همجی راست حسینی گفت، گفت تو خیلی کارت درسته. درویش به شاه گفت چرا؟ گفت خیلی اراده داری که داری بهشت رو پس میزنی. خیلی جواب حکیمانه بهش داده. گفت تو خیلی کارت درسته، من الان 4 تا آب خوردن و اینجوری آبم دارم میخورم، من تا اونجوری با هوسرانی نمیکنم. کلوبش را بود الله تو صرف خدا کجا گفته نخورید و نیشونید؟ خدای شما میگه برید کیف کنید، دنیا رو ببینید. فسیر و فلعرض، نه فسیر و فگیلان و نمیدونم چی و فلان، فسیر و فلعرض، برید کل زمین رو ببینید. کجا گفته خدایی که مثلا آزار داره بنده؟ پیامبر آمد سر یک ماجرایی که برای دو تا از همسرانش پیش اومد، اون عسل رو بر خودش حرام کرد، اونم میخواست دل این زنها رو چی بگید نشکنه، اومد بر خودش حرام کرد. چه داست خدا آیین از یا لما، برای چی تو حرام کردیم چیزی برات حلال کردم؟ خدا فکر کرد امین نمیگم آفریدم تو استفاده کن، شور شدنه، آدم باش، به اندازه بخور، اسراف نکن، بخور به یک کسی دیگه هم بده، خیرت به یک کسی دیگه هم برسه. چقدر قشنگه، چقدر با فطرتمون سازگاره. وقتی کمک میکنیم به نفر، چه کرامت نفسی دیگه، حس عجیب غریبی تو وجودت به وجود میاد که با هیچ چیزی عوض نمیکنی. اینو ما چرا داریم معاوضه میکنیم با یه سری؟ یه توهمی از خدا ساختیم، خودمون یه خدا رو، خدای خیلی با هم متفاوته تو جزئیات. ببینید بچه نمازش خورده غلط خونده، برمیگرده بلد هم نیست، مثلا تازه به سن بلوغ رسید، میگه بابا بعد چیکار کنم، مامان بعد چیکار کنم، منم بابا میگه خب بعد دوباره بخونی پسرم، بخون خدا میبخشه. یک باره میشه مرجع تقلیدشون. آقا یعنی چه خدا میبخشه؟ ما گفتیم نمیبخشه، ارحم الراحمینه. بدترین گناه ها رو هم داری اگر به لطف خدا و بخشش خدا امیدوار نیستی، خودش گناه. یه چیز جالبه تو میگم، اکبر الکبائر، بزرگترین گناه های کبیره اینه که از عرفات برگردی فکر کنی هنوز خدا نبخشیدت. ابلیس ناامید از رحمت خداست، بر همینم رانده شده است در اصل ماجراش، همین که به خدای خودش اعتماد نداره. بله ارحم الراحمین، اما این چه استدلالیه تو داری میکنی؟ همینه که بس خوش همجه فتوا میدن، همین علوی های سوریه هست، اینا شیعه بودن، عثمانی ها اینا رو قتل عام میکردن، اینا رونده شدن رفتن کنار سواحل و رفتن تو کوها و از مجتهدین و مراجع فاصله گرفتن. چی شد؟ ننه بابا ها شروع کردن فتوا دادن. برید الان ببینید چیه، همه کار میکنن میگن ما مسلمان. یعنی اگه نگه ما مسلمانیم، شما میگی دین نداره. خودش نگه، این عقلانیت کجا رفته؟ اینو فضای دانشگاهی باید مطالبه. چرا انقدر بیخاصیت شدید؟ بریم دانشگاه یک کاری کنیم و برگردیم، اینا نیست. تو باید مطالبه کنی. برید همین شورای شهر تهران نگاه کنید، به ملت چجور رای دادن، بیا نگاه کنید. من نمیگم کسی که خواننده است، کسی که کشتیگیره، کسی که کارت بازه، کسی که وزنه برداره، کسی که از اینا، خب الزاماً مدیر هم نیست، اما خدایش احتمالش چیه؟ خیلی کمه. من حسین رضازاده رو خیلی دوستش دارم، قهرمان ملی منه، اون یه ابوالفضلی که گفته رو با دنیا عوض نمی‌کنم، همونطور که هادی سایی رو دوست دارم، اون هم قهرمان ملی منه، همون جور که آهنگای مختابات رو میشنیدم گوش میکردم، همونطور که دبیر کشتیگیر خوبی بوده و و همین. اما سوال من اینه، آیا واقعا این بزرگواران الان سر جاشون دارن استفاده میشن؟ خب فردا اگه گوگوش هم آوردن تایید صلاحیت کردن، چه مدیریت شهری بشه؟ چرا ما هر چیزی رو سر جای خودش نمیذاریم؟ بگیم آقا تو بزرگواری رو تخم چش ما جا داری؟ تو اینجا، نه تو اینجا، نه تو این بخش. بعد هی بگن آقا تهران انقدر آلوده است، تهران انقدر ترافیک، خودتون دارید این کارو میکنید. دوستان ان لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودت داری کارهای غیر عقلانی داری انجام میدی، نمیذیم گردن خدا، نمیذیم گردن دین. لا مصب از این بی منطق تر، بی غیر عقلانی تر تو خدا شده تو اروپاش هم نیست. مؤسسه جیکای ژاپن گفته هر 185 سال یک بار تهران یه زلزله بزرگ داره. 215 16 سال از اون زلزله گذشته. تا کی خدا لطف کنه ها؟ با همون بیمه ابوالفضل و اینجور چیزا تهران زلزله نیاد. چرا پایتخت انتقال نمیدید؟ ولش کن دولت ها کدوم؟ هر کسی واسه خودش کار کنه که همون دولت خودش هم چیکار کنه؟ قیچیشو بزنه. اینا کارهای زمانبر 15 16 ساله است. الان که شروع بکنی مالزی برید نگاه کنید، انتقال داد پایتختشو، پایتخت سیاسی خودشو انتقال داد، میگه چقدر درآمد داشتم، پولم در آوردن از انتقال پایتخت. چرا؟ چون فضای دانشگاه ما خودش احساسیه، خودش غیر عقلانی عمل میکنه. این میخواد بره باز به پای یکی دیگه باشه مطالبه کنه چیز دیگه رو. مثال براتون بزنم، مناظره های دانشجویی. من خودم یه چند جا گفتم، با یه بابای مناظره داشتم اون اوایل، بعد سیاسی هم نبود، سر مباحث صنفی هم بود. خدمت شما عرض بکنم که 90-95 درصد سالن با من بودن، که میگم 90-90 یه کنجی چند نفری طرفداریشون بودن. بعد من یه چیزی میگفتم هورا سود کف، این بدبخت میخواست حرف بزنه اوه زهر مار، فبشر عباد الذین یستمعون القوم و یتبعون احسنه. آدم باید حرف رو بشنوید کی داره درست. من گفتم تو رو خدا ساکت باشی خواهش میکنم، ریش گرم میشه. یه جا یه حرفی زد من قانع شدم، خیلی حرف خوب، جواب عالی داد به من، من قبول کردم. این لامصب رو قبول نمیکرد، گفت پاپ کاتولیک تره طرف. داستان سر اینه، من نمیدیم تو مناظره های دانشجویی و نمیدیم دانشگاهی و کرسی های آزاداندیشی چه اتفاقی میفته. یکی از اول اومده پرسپولیسشو تشویق کنه، یکی از اول اومده استقلالشو تشویق کنه، ولی 6 تا گلم بخوره. نه زیاد چیز نکن، 4 تا نمیدونم در 10 دقیقه نمیدونم چی چی بگو، همین حرف 3 تا در چقدر شو گو. یکی از استقلاله بگه من چی بگم تا آروم بشی. همینا غیر عقلانیه، همیناش غیر عقلانیه. اینجا میگه باید صحبت ملوان داماشو بیاری وسط، اینجا چیزا اونوری جواب نمیده. خب آقا بحث سر چی اومده؟ اصلا کاری نداره این تیم خوب بازی بکنه خوب بازی نکنه، کماکان طرفدار بگید. طرفدار چیه؟ طرفدار رنگه؟ کم ببین فکر بکنید چقدر ما داریم. ببین یه چقدر مسائل غیر عقلانی در کل دنیا سی جایش ما نباید داشته باشیم. کل دنیا غلطه، الان کل دنیا با اسرائیل کنار اومدن، صهیونیست براشون سیطره داره، بعد ما میگیم نه ما نباید داشته باشیم، برای اینکه ما خدایی هستیم، ما عقلانه فکر میکنیم. رو همین معیار و با همین استدلال بنده میگم اگه کل دنیا دارن یه اشتباهی رو میکنن، ما چرا اشتباه کنیم؟ فضای دانشگاهی که خود دانشجو اصلا نمیدونه برای چی داره درس میخونه. من پرسیدم، من دکترا ندارم، چندین ساله هی به من میگن آقا بیا برو دکتراتو بگیر خوب و فلان. میگم هر موقع تونستید به من بگید من دکترامو میگیرم چه اتفاقی میفته، بابت وقتی که میخوام بذارم دیگه ها، به من بگید چه اتفاقی میفته اون موقع میرم میگیرم، و الا نمیگیرم. برم دکترا بگیرم که سخنرانی کنم، خودم میکنم. برم دکترا بگیرم که دانشگاه درس بدم، خودم میدم. برم دکترا بگم که هیئت علمی بشم که نمیخوام بشم، چون گیر میافتم بعد یه دانشگاه برم، اینجوری میچرخم کل مملکت. اونجا باید برای 30 نفر توی حوزه خاص صحبت کنم، نمیتونم خیانت کنم به درس. اینجا برای 3000 نفر صحبت کنم هرچی دلم بخواد. خب برای چی باید برای یه نفر که هیئت علمی شدن خوبه ها، برای من نیست. بعد برم که چی بشه به من بگو، که بعد میگن آهای دکتر من عقده همچین چیزی رو بگید. نه نمیگم خدایا که دکتر آقا همچین چیزی ها، نه زحمت کشته. آها دکترا نداشته دارن بهم میگن. تو سال 80 تو وبلاگم زدم آبی پیر به پیغمبر من دکترا ندارم، بازم میگن. خب اینا که دارن میگن خب چیکار کنم؟ اگه تهش باز میگه همین شنیدن خوب دارم. میبینی آقا خیلی وقتا ما اصلا هیچ هدفی نداریم، هیچ برنامه‌ای نداریم، هیچ شعاری نداریم برای رسیدن بهش. میشینیم همینجوری یلخی داره تا رو زندگی میکنه. یک ارتباط مستقیم بین سن ترشیدگی و تحصیلات عالیه در مملکت ما. شما چرا میخواین زهر ما؟ نه جدی میگم، برای اینکه یه هویتی برای خودش درست بکنه چرا ازدواج میکنه؟ دارم درس میخونم. خب لیسانس گرفتم. چرا ازدواج میکنه؟ دارم درس میخونم. استاد دانشگاه زن میشناسم، با آشپز دانشگاه ازدواج کرد. چون شوهر گیرش نمیاد. 30 خورده سال. نه والا شما به بزرگواری خودتون ببخشید. بچه یه اونم رئیسشون. خدمت همین الان بحث عقلانیت این مسائل دیگه مستحضر هستی شرز میکنم. خب به ثانیه نکشید خودشون جواب خودشونو دادن. دیگه داشت شما عقلانیت اینا. اگه بخوام فکرم تا فردا باید دست بزنید شما اینجوری. احساسی شدن بله. داستان سر همینه بابا. والا بالله طرف اصلا که یه هدفی از زندگیش نداره. بابا جوون گذشت و تموم. به خدا تا الان نفهمیدی چجوری عمرت گذشت. بعد اینم نمیفهمه. مثل آقا من 20 سالم شد 22 سالم شد چقدر شد چجوری گذشت؟ هیچ. اصلا این باد این برق گذشته. بعد اینم هیچیا. تازه بعد این سختی سخت‌ترهای زندگی میخواد شروع شه. تنت سالمه، جوونی، آرمانگرایی، انرژی داری. تغییراتی که یک جوون میتونه به وجود بیاره هیچ کس نمیتونه. مملکت ما رو جز جوونا هیچ کس دیگه نمیتونه درست کنه. اینا من به شما میگم اعتقاد قلبیمه. چون انقلاب پیامبر شما برید کسی که بهش ایمان آوردن کیا بودن؟ جوونه که محافظ کار نیست، حاضره اگه یه مسیر غلط رو میرفته باش صحبت بکنی برمیگرده. شما الان یه مثال بزنید. یه پیرمرد 70 ساله تو مسجد 50 سال ردیف اول رو نماز میخونه. برو جلوش، اطلاعات سطحی از دین داره. خب برو 1000 جور استدلال بیار که اسلام بگید به درد نمیخوره. مثلا به زعم خودت مثلا برو مثلا وهابیش کن، مثلا اینجوری فرض کن، برو بهاییش کن. اینا بابت سوالایی هم که مطرح میکنی هیچ جوابی هم بگید نداشته باشه عمرن بر نمیگرده. فهمید چی شد؟ اما جوون دیدی تغییر میده تفکرشو؟ میگن آقا جوونا دارن فلان میشن. میگم چون آزادن. تو پاسخ ندادی. او بابا اومده شبهه رو مطرح کرده، تو هم بیا چیکار کن؟ جوابشو بده. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگه راست میگید اینا آیه های قرآنمونه ها. میگه مرد یه حرف بیار وسط. داد و بیداد اینا فایده نداره. جواب این بچه رو الان بده. جوونا انقلاب خودمون کیا پاکار بودن؟ جلو صدام و کل دنیا که حمله کردن کیا رفتن وایستادن؟ فرمانده لشکر 23 سال. فرمانده اطلاعات کل جنگ حسن باقری 27 سالگی تازه شهید شد، قبل شروع کرده بود. رفته بودم سوریه، این بچهای لشکر فاطمیون، افغانستانی هایی که شیعن و اونجا دارن میجنگن، اصلا خدا وکیلی حیثیت اینا برای کشور افغانستان و قوم اقوام افغانستانی به وجود آوردن. دارم اونجا دور حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنن با این تکفیری ها میجنگن. با معاون عملیات لشکرشون اومد و چند نفر اومدن تو حرم حضرت زینب. ما یه جلسه با هم داشتیم، سنا 25-26 همین. اصلا من یاد جنگ خودمون افتادم. یعنی این که نگاه کن ببین همت ما چند سالش بود، زین الدین چند سالش بود، تو سنای کم فرمانده لشکر میشد و چی کار میکرد؟ جلوی کل دنیا وای میستاد. شوروی، آمریکا، فرانسه، انگلیس. همین کلیپی که از بنده پخش کردن همین اول جلسه چی بود؟ خدا من نیده بودم. کنت الکساندر دوماراش وزیر اطلاعات فرانسه، سرویس جاسوسی فرانسه، میگه من تو عملیات رمضان پشت خاکریز ایرانیام اومدم ببینم اینا چی ان. خب مگه آدم چقدر میتونه اراده داشته باشه؟ 8 سال اینا کوبیدن، انگار نه انگار اینا موکوه وایسادن. گو اینا خواه چی هن اینا؟ چی به خورده اینا میدن؟ این ایدئولوژیه چیه؟ بعد به یکی از این وزرای صدام ملعون میگه چند تا از این نوجواناشون رو زنده اسیر بگیر، من میخوام با اینا بشم صحبت کنم. اصلا این تکفیری ها رو که اینا ساختن، طالبان و کوفت و زهرمار اینا که ساختن، بدل جهادگران شیعه بود، بدل رزمنده های ما بود. ایمان در صد هر کاری ازش میخواستی انجام میداد. وقت جنگش نفر اول مملکت رو نگه داشته، جنگ تموم شده، جنگ تموم شده، معلول پا نداره، تو والیبال نشسته اول میشه تو دنیا. حالا برو فوتبالتو درست کن. برگشته والیبال نشسته اول میشه تو کل دنیا. اصلا والیبال نشسته ما انقدر مدال آورده میگه اصلا برامون جذابیت نداره. من چی میگم؟ در والیبال نشسته دوباره اول شدیم، با اقتدار هم اول میشه، یعنی له میکنه. خب ببین آقا چه ربطیه بین مثلا جنگیدن و ورزش والیبال؟ هیچی. ایمان و اراده است. این فرق آدم و غیر انسان تو همینه، اینو در وجودش ساخته، اینو باید در خودت به وجود بیاری که تو میتونی. من بنده خودم زمانی که میخواستم کارمو شروع کنم، سخنرانیم شروع کنم، رفتم سراغ 6 تا یهود پژوه و صهیونیست پژوه مملکت، گفتم میخوام برم این کارو. ما که داریم سخنرانی، گفتم نه میخوام برم بالای میز پشت میز کتاباشونو بخونم، بندازم رو تلویزیون نشون بدم، رو ویدیو پروژکتور نشون بدم ببینن. گفت خب میکشنه، یعنی واضحه غریبه، به اتفاقشون حرفشون این بود. بعد این استشاره است دیگه، رفتیم مشورت گرفتیم. استناره اون نوری که خدا تو دل آدم میندازه، بعضی موقع هدایت اصلا از طریق نوریه، حس تو وجودت میری یه کاری انجام. استناره میگه برو نترس. کار کشید به چی؟ بعدش استخاره. رفتم سوره یوسف آیه 64 84 الان تو ذهنم مونده. این آمد و لا خیر حافظا و هو ارحم. اومدم جلوی هیچ کمیش غلطی نتونست بکن. یه سنگریزای انداختن توسط 4 تا احمق داخلی. میافتن به اینا مشاوره میدادن، اونا رو میناختن به جون ما. خب اونا مثلا برعکس میدونی که سنگ در مسیر آب که باشه موجب خوشگلی جریان آب میشه. یه رودخونه آروم خوشگلی نداره، رودخونه پرخروشه که زیباست. تو توکل تو کن به خدا عقلانی، با عقل و علم. اول دانشم رو به دست بیار، برو مشورت کن آدمای مختلف، بعد با عقل بسنج. خیلی کارهایی که داریم میکنیم اشتباه. این سوال دانشجوی عزیز هموطن من، این سوال از ذهنت نره. هر کاری خواستی بکنی یه جمله دو کلمه‌ای که چی، هدفش چی، میخواد آخرش و میتونی برنامه‌ریزی کنی. من 8 ساله دارم سخنرانی میکنم، همین الان جوانم، 8 سال پیش جوانتر بودم، درسته؟ میتونی در سن جوانی به جاهایی برسی که پیرمرداش نرسیدن، با برنامه ریزی. من رفیقم میمد گفت میا بریم یه دوری بزنیم. گفتم که چی بشه؟ کجا بریم؟ برای چی میخوایم بریم؟ باره بابا آدم از تو سوال میپرسه همش که چی کجا چرا. گفتم خب خداحافظ شما، بیکارم بیان. تو دلت گرفته من برای چی برای بقیه دارید زندگی میکنید؟ برای بقیه آدمای خوبم نه، بقیه ما گلگیج کج و کله. دلم گرفته بریم دور بزنیم. خب برو دور بزن. مگه من وسیله دلگشاد کنم؟ دلوا کنم مگه؟ برو دوراتو بزن تو. حالا میریم یه جایی، اصلا نمیدونه چقدر کجا میخواد بره، برای چی میخواد. دیوانه میگه وقت دارم به وقتش. دیروز داشتم توی دانشگاه گیلان میگفتم کسی اندازه به اندازه بنده بعید میدونم دانشجوی در دوران تحصیلش تفریح کرده باشه درسش هم خونده باشه. برنامه میرفتیم بچه‌ها، میرفتیم فتح سبلان یک هفته اونجا، بعد از اونجا از فندقلوی اردبیل پیاده میمدیم آستارا تو جنگلای بکر و زیبای اون منطقه، لذت میبردیم. یه تایی میداشتم برای تفریح، با درسم خودمو لهم نکردم. بعضی با درس خودشونو له میکنن، تمام جوانیشون. کلاس چهارم ابتدایی دارم میرن کلاس تست. یورو گفتم چقدیم ای تو بچه، تو همین چند سال پیش بوده ازدواج کردی که گفت با بچه‌م شده چهارم ابتدایی، تا چهارم ابتدایی میشه کلاس تست، این بچه باید بازی کنه الان، این بازی نمیکنه عقده‌ای بار میاد. کودکیاشو سر کی پیاده میکنه؟ سر زن بدبختش. بچه میشه مرد 40 ساله ادا اطفار در میاره، عین بچه‌ها قور میزنه، عین بچه‌ها لوس میشه. اینا برای چی؟ برای اینکه کودکی نکره. اسلام چی میگه؟ میگه هر چیزی به وقتش. اصلا میگه تو 7 سال، تو 7 سال که پادشاهه، این تو هر چی امر میکنه باید گوش کنی. 7 سال تا 14 سال عبد جاب ناز استخون بندیشو، 14 سال تا 21 سال هم چیه؟ وزیر توه. بابا جان میخوام یه ماشین بخریم، به نظر چی بخریم؟ با مشورت کردن بهش کار یاد بدی. اینو بفهمید. حالا یه سوالی از شما دارم، این آیه قرآن شنیدید؟ و شاور هم فل یعنی چی ای پیغمبر؟ والا بلا پیغمبر نیاز به مشورت گرفتن از هیچ کس بگید، با عقل کل خودش. بعد ظاهرن بعضی حتی عربی رو هم درست حسابی متوجه نمیشن. آیا به پیامبر میگه استشر؟ یعنی برو مشورت بگیر. باب مفاعله در زبان عربی کاربرد داره، مکاتبه دو طرف است، درسته؟ باب مفاعله دو طرف است، مثل مکاتبه، مناظره، مذاکره. خب از این طرف هم پس چه دو طرفه؟ از این برای میره پیامبر به مشورت کردن نیازی بگی؟ نداره. پس چی میشه؟ یعنی چی؟ میگه با این کار دو طرفه به اونا کار یاد بده. در واقع مخاطب این آیه مسلمینن. یعنی بابا دیوانه ها، یه همچین کسی بیشتونه برید چیکار کنید؟ استفاده کنید. مثل بعضی از شماها که نه کره مریخ هستن تقلب میکنن سر جلسه، خب مثل دانشجویان دانشگاه آزاد مریخن، بعد میخوان تقلب بکنن. ببین راه حلی ها تستی نیست، نمیتونم راه حل رو بگیم. ببینید چی میگه؟ میگه جواب آخر چند آورده؟ خب اونم میگه 4. خب بعد این میبینه چند آورده؟ 2.63 صدم. معلومه گند زده به هرشون خورده. خب بعد آره میفهمه راهکارش چیه. بگید غلطه، برو از پیامبر بپرس این چیه، جواب آخر رو بهت میگه. برو ببین چی رو باید درست کنی. اینه میگه ایمان میارن بر سیاهی روی سپیدی. میگن چیه؟ میگن فعل معصوم که درست بوده، تو این شکی بگید. این کار قرآنم که چیه؟ درسته، در اینم شکی نیست. من چی کار رو کردم که این نشده؟ کارشو درست میکنه. وقتی کار درست رو یاد گرفت میدونی یعنی چی؟ یعنی تموم، یعنی کار درست شد. تا نگاهمون هم ما درست نیستش به مشورت و به مقوله این مسائل. بنده میتونستم با دیده شک و تردید به قرآن نگاه کنم. در مورد کشتی حضرت بگید نو. گفتم قرآن گفته هست، قطعا هست، چرا یکی دیگه کاشفش باشه؟ من میخوام بگردم پیدا کنم که دیدم نه خیلی قبل بنده پیدا کردم. خب اما نشستم وقت گذاشتم، نسبت ها رو سنجیدم، نگاه کردم این ماجرای کعبه رو بیرون کشیدم، بعد اینجا رو که پیدا کردم فهمیدم موقعیت کعبه خاصه، یه سری چیزای دیگه پیدا کردم. محل بحثم نیست، شگفت انگیز و معجزه عجیب غریب در مورد محل قرارگیری خانه کعبه، موقعیت جغرافیش چیز عجیب غریبی هستن. ببینید این میشه راهکار شما، چون من اعتماد دارم. چرا؟ چون عقلم میگه بابا تو جاده داری میری، ماشین جلوی 5 جلوتر تو فلاشه رو میزنه، نمیدونی چیه، نمیشناسیش، سری فلاشر تو میزنی، تو جفت راهنماتو میزنی. چرا؟ میگه لابد یه تصادف یه چیزی دیده این بابا این کار داره میکنه. اعتماد میکنی به یه آدمی، چون توی رانندگی تو حوزه تخصصی میگه منم راننده است، منم راننده ام، بعد به خدا اعتماد نمیکنی. بیعقل. جهنم جای بیعقلا و نادوناست. آدم عاقل از بغل نزدیکی آتیش هم رد نمیشه، دودش هم بهش نمیخوره، جاش تو بهشته. فان الجنت هی المأوا، جنت هم یعنی جایی که بیار رضایت دارم، بشین برو فرصت مطالعاتی بدادم، برو اشغال کن. و تازه اینم بهتون بگم، مسیر تکامل انسان توی بهشتم اون دنیام قطع بگید نمیشه، ادامه داره. تازه با بهرمندی هایی که اونجا داریم خیلی سریعتر و بیشتر میشه. مثل که جنین نمیتونه زیاد دانش کسب کنه، درسته؟ کل دانشی که کسب میکنه صدای قلب مادر میشنه، نهایت دانش که شبیه وحیه براش، نمیبینه ها، قلبو نمیبینه، صدای قلبو میشنه، مثل یه وحیه براش. اما میاد این ورد دنیایی رو، اصلا ببین رحم کجا دنیا کجا، آموختنی ها و لذت های اینجا کجا اونجا کجا. اون دنیا هم این همینه، دانه اصلا اوج لذت اون دنیا. میگه تختای روبروی هم میشینید حرف میزنید. با کی حرف میزنی؟ چی یاد می؟ از این صحبته چی در میاد که لذت میبری؟ روایت داریم در کامل و زیارت. می کامل و زیارت کتاب قویه، ابن قولبه نوشته. بعضی موقع ما میگیم آقا طریقش طریق کامل و زیاراته. میگه اون دنیا درهای بهشت رو باز میکنن، درهای رحمت الهی باز میشه، درهای بهشت باز میشه. یه دی مشغول صحبتن، بهش میگم بیاید برید، بیاید برید، بهش گوش نمیکنن، همونجا مشغول صحبتن. حوریا میان جلو دم در، میگن بیاید برید تو. یه داره جلسه داریم، میگه دارم پیرامون حسین ابن علی حرف میزنم. اونجا کسب معرفت اصلا از طریق معصوم به طرز عجیب غریب صورت میگیره. تو رشد میکنی میری بالا اصلا کیف. اما این برای کسی که مثل آدم زندگی کرده اینجا. مثل آدم زندگی کرده یعنی چی؟ یعنی اون تغذیه که باید در رحم میکرده درست و اصولی و مناسب. به دنیا میاد یه بچه سالم لذت میبره از زندگیش. چقدر برنامه دارید؟ چقدر برنامه ریزی دارید؟ برای 10 سال دیگه. بعد آقا مثلا بارکلا استاد دانشگاه شدی که چی؟ بعد اینو برای چی میخوای؟ هیچ. استاد دانشگاه حالی میده، دنبالت میدون، نمره میخوان. خواهد معلم نشدی؟ این اگه هدف یا نه؟ میخوام آقا خدمت کنم به کشورم. خب که چی؟ ببین کشورت مگه چه ویژگی داره؟ مثلا تو ایران مثلا چه فرق داره با برزیل؟ هر کسی میگه کشور. آخه کشور من خاصه، کشور تو چیه؟ میبینی تا جز به خدا نرسی تمام زندگی ها پوچه. تو بگی کشورم خاصه. چرا خاصه؟ اینجا شیعه خونه امام زمانه. مگه امام زمان که آها، حالا هدف گرفت. میبینی اگر این کچی رو ادامه بدی جز به پوچی، جز جایی که خدا نباشه نمیرسی. قطعا محکوم پوچی و نیلیسمه. برنامه ریزی کنید، از زندگیتون لذت ببرید، جوونی کنید، تفریح کنید. اما گناه، بابای خدا میگه این همه خوردنی برید بخورید، یه عرق نخورید گوشت خوک، بس که سرتقه میره همینو میخورم به درک. اون دنیا همین دوتا برات معلولیت میره. چه معلولیتی؟ آه. تو روایت ها آمده انقدر جالب، میگه در صحرای محشر کسی که شراب میخورن این طرف، اون طرف تشنه نا تشنه قابل قیاس نیست. باش خودت انتخاب بکن. بعد اون دنیا خیر خدا رو نمیتونی بگی. خودم من گفتم آخه. جالب خیر شیطون هم نمیتونی بگی. آیه قرآن داریم. تا داره شیطون ردش میگم میگم خدای نگرش کار همین پدر سوخته بود. همین شیطون میگه من فقط به شما پیشنهاد دادم. 124 هزار تا پیغمبر اومدن به شما پیشنهاد دادن، شما گوش نکردید. منم یه پیشنهاد دادن بودم. شما چرا کدومتون رو دستتون گرفتم بیخ گردنتون کلت گذاشتم به زور بردم. این کلت و اینجا چیزا تو قرآن نیست، اینا تفسیر رائفیه. خب میگه آیه کلتو یتکلتون علی کلتکم. نه نیست. میگه کدومتون خدا خود. بعد میگه چی؟ میگه انی اخاف من الله رب، من خودم از خدا تازه میترسم. آی آتیش میگیری. بعد تازه طبقه چندم میسوزن نشونه چهارم. یک دو سه کیان میسوزن؟ جهنم برعکس هرچی پایین تر باشه بدتره. بدترین جایی که یکی از جنیان میسوزه ابلیسه، اونم طبقه چند؟ چهارم. ببین یک و دو و سه کیه؟ آدم هنمش. من یه چیزی بگم عرضم تام. خوب نگاه کنید دوستان. خدا میگه ببین اگر آدم زندگی نکنه اون بر اذیت میشه و جهنمت هم با خودت میبره. آیه داریم تو قرآن. قرآن میگه تو وقتی داری مال حرام میخوری آتیش داری میخوری، منتها تو آتیش رو نمیبینی. این اینه که بگیم آقا تو وقتی داشتی کاکاو میخوردی شیرین بود، اما داشتی چی میخوردی؟ آخ آخ، ضربه هایی که بعد از به دنیا اومدن بچه خواهی کشید. اینه میگه منتها نمیبینی. خب چیکار کنم؟ من دارم میگم مال حرام نخور، اون دنیا بابا در میاد. بعد بری تو جهنمم، تو جهنم آتیش میسوزی، پوستت تموم شد یا پوست نو بهت میدن. تا سالها قرآن فوش میخورد که چی؟ این خدای شما بلد نبود تا فیا خالدون طرف بسوزونه، تا مغز استخون میسوزوندی. چه کاری؟ هی پوست چی سوسول هم هست، نعوذ بالله، پوست عوض میکنه. جره پلاستیک رو انداخته اونجا، اسمم چی؟ جلز و ولز بزنه مایچاش بسوزه برسه استخون. ما چند نوع سوختگی داریم؟ سوختگی درجه 1، درجه 2، درجه 3. توی حالت اول پوست قرمز میشه، سوزش داره، پدر آدم میتونه چشش. حالت دوم تاول و اینجور چیزا، پدر بزرگ و شونم تشریف. حالت سوم که چی؟ هیچ درد احساس نمی کنی چون اعصاب از بین رفته. پزشکی جدید داره. هیچ درد احساس نمی کنی چون اعصاب از بین رفته. او خدا میگه اگه من آفریدم بنده پوست عوض میکنم. حالا شما میخواید با گوشت و استخون اونو باید کنم. یه روزی میفهمی. یک روزی بالاخره چی؟ بگید. میفهمی. منتها تو 80 سال تا کی میخوای بفهمی؟ تا کی علمت پیشرفت کنه به اینا برسی؟ کسی که 200 سال پیش زندگی میکردن چی؟ کسی که 1000 سال پیش زندگی میکردن چی؟ بنوش جونش. عقل که اینجا آدمو به غیب ایمان میاره. ندیده میره ماشینشو بیمه میکنه. به خدا قسم من بعضی موقع قرآن میخونم این آیات عذابو میبینم میترسم، والله العظیم میترسم. یه چیزی به شما بگم، اهل بیت هم از آیات عذاب میترسیدن. آیه قرآن براتون بیارم، یخافون یوم کان شره مستطیرا. آیا به این معصوم نبودن؟ میدین نگاهشون چی بود؟ میگفتن خدایا آنی اگر ما از تو جدا بشیم سرنوشتی جز آتش، بگید ثانیه خودشونو بی نیاز نمیدونستن، ما 80 سال خودمونو بی نیاز میدونیم. این اوج جهله. ثانیه خودشونو پیامبر نماز میخوند یا نه؟ تو نمازش داره میگه اهدنا الصراط المستقیم. تو نمازش داره میگه اهدنا الصراط المستقیم. امام حسین میگه اهدنا الصراط المستقیم. امیرالمومنین میگه اهدنا الصراط المستقیم. همین الان امام حی حاضر من و شما اون زمان داره میگه اهدنا الصراط المستقیم. عزیزان بزرگواران، این فرصت زیستن یک بار بیشتر به شما داده نمیشه ها. آقا مرگ خرمال میکنه آدمو. این جوون ناکام جوون به خدا، کسایی که اینا خیلیاشون مردن نمیدونستن فرداش میمیرن ها. قرار مدار داشت میذاش، قصد اینم ازدواج داشت و فلان کارو کردن و اینو 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 این، یه هوی یه ماشینی زد تموم. جوان 17 ساله تو درام رفتم سکته کردم. خرمال میکنه. ویژگی مرگ اینه که اصلا یه لحظه خیرتو میگیره به خود میبینه تموم. برگردم غلط کردم. یه بار فرنگسرای بهمن سخنرانی داشتم، یه جوانی آمد پیش من گفت من دین و ایمونی نداشتم و نمیدونم فلان و فلان، سخنرانی ها رو گوش کردم اینا، یه سری از این صحبت ها چیه زیرش؟ اینا اول بود. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که گفت اومدم شمال، حالا نگاه کجاش، گفتم کنار دریا، بعد شنا کردیم و اینه نجات غریقه هم آقا نرید جلو اینام، کسی که تهرامی هم فکر میکنم مثلا یه استخر 5 متری شنا کرده دیگه، مثلا 1.5 متری، یه این زیر پاش خالی میشه و موج بالا سر خودش میبینه و یه قلوب آب و میدونه که اینا که وقتی میارن احیاشون کنن خیلی هاشون بر اساس سکته مردن نه خلافگی. یعنی اون ترسی که براش، مثل کسایی که اعدام میشن، کسایی که دارشون میزنن، خیلی هاشون بر اساس سکته میمیرن. بعد میگفت من رفتم نمیدونم وسط دریا و آب منو گرفت و همین بلاها سرم اومد و میگفت خودم رو دیدم استاد که اومدم بالا. میگه دیدم کناره، میگفت خودم رو داشتم میدم. میگه دیدم کنار ساحل منو انداختن دارم تو احیا میکنم. میگفتم با من چیکار دارید فلان، برای خود من داشت تعریف میکرد. بعد میگفت این شروع کرد همینجوری قفسه سینه ماساژ قلبی دادن و این ریه‌ها رو می‌خواست آب خارج بکنه. میگفت یهو یه سنگینی احساس کردم که هیچ وقت تو عمرم دیگه دوست ندارم احساس تکرار بشه، انگار فقط میلرزوندنه یه جوری که عجیبه. میگفت یهو چشام باز شد، من بالا این بابا رو از بالا داشتم می‌دیدم. خب بعدش گفتم خدا خیلی دوستت داشته، یه نمه نشونت داده، چون مرگ خرمال میکنه و دیگه اصلا جسمی باقی نمونده که تو برگردی، قابلیت حیات نداره دیگه اون بخوای برگردی. به خدا بری ببین چند تا این قبرستون ها میرونی، جوان ناکام جوان ناکام جوان ناکام جوان، اسمش هم خوب میذارن از قضا جوان چی؟ ناکام. چون از نگاه اینا که میرسن جوان ناکام یعنی چی؟ یعنی کام بردن از زندگی همین دنیاست. نه خیر، این غلط. قاسم ابن حسن کامی از این دنیا گرفته هیچ کی نگرفته، حسین فهمیده کامی از این دنیا گرفته که هیچ کس نگرفته ولی 13 سالش بوده. اما اینا خوب می‌نویسن جوان ناکام، چون دقیقاً از اون ور این بابا هیچی بگید اون دنیا باباش در میاد ناکام. ما همین دو ماه پیش بود یه خبر دادن آقا فلانی فوت شد، اصلا من کپ کردم، من فرداش قرار بود جلسه داشته باشم. یه جوان 28 ساله چی شده؟ داشت خیابون رد می‌شده، یه موتوری اومده زده بهش و خورده زمین و دردم ضربه مغزی مرده. بعد من با خودم گفتم آقا من سوار موتور مثلا نمیشم بشم مثلا رعایت کنم فلان، چقدر میدونم تضمین بدم یکی دیگه بهم نزنه. برای همین امیر مؤمنان میفرما سل صلات مبد، یه جوری نماز بخون که نماز آخر عمرته. یه جوری زندگی کن، همین الان زندگی اگه جانت ازت گرفتم بگی خب همه کارام درسته، به کسی بدی نکردم، واجباتم رو انجام دادم، با افتخار میمیرم. خواستی بیام پیش چشم، انا لله و انا الیه راجعون. این زیستنه آدمی که قید و بندی، تقید خوب یه چیزه، تقید بد یه چیز دیگه است، یه تقید بد میگه قید و بندی نداره بتونی بند بندازیش، اصلا عشق میکنه همه چیز زیبایی میبینه. سلام، من یک دختر دارم سن کم، نمیدونم چطور باهاش رفتار کنم، ظاهرا متارکه هم دارن میکنن با همسرشون. بله دختر خانم ها تو سن کم خیلی آسیب پذیرن، کلا دختر خانم ها آسیب پذیر رویشون خیلی بیشتره. تو سن کم باید خیلی مراقب باشید، آرام آرام یه سری مسائل رو براش توضیح بدید، دلیل این متارکه چیه. حالا این بستگی داره که دختر بچه میخواد پیش پدرش زندگی کنه یا پیش مادرش، حتما پیش مشاور خانواده برید. من تخصصی تو این زمینه ندارم، اینو کاتم که گفتم بخشش روانشناسی مطالعه شدم، بخشش هم آیات احادیثی است که ما داریم. ما داریم پسر بچه خورد زمین بذار بلند شه، حالا نه که بچه خود قطع نخوا شد دیگه وایسی بلند شه، معقول. بعد دختر بچه رو ببوسش بلندش کن، چون اینا تفاوت داره اصلا شخصیتش. یه سخنرانی کردم پیرامون رفتار پیامبر با کودکان، بعد شب 17 ربیع الاول بوده، تو اینترنت سرچ کنید، اصلا شگفت انگیزه که ایشون بچه که تو بغلش ادرار میکرد، بچه مردم میوردن اسم بذارن، طرف داد میزد میخواست بچهشو بگیره، میگفت هیچ کارم بذار کارشو تموم کنم، همینطور رو پیکر من پیامبر کارشو تموم کن، این لباس و این تن شسته میشه اما دادی که به سر این بچه دو روزه میزنه میمونه. کجا ما میخوایم تربیت درست انجام بدیم؟ تربیت توی اسلام از قبل از بسته شدن نطفه شروع میشه، چون از آن لقمه‌ای که میخوری، از آن نیت و نظری که میکنی برای این بچه، دوران جنینی کاملا دوره تربیتیه، وقتی به دنیا میاد که اصلا بابتت همش روایات داریم و خیلی هم الان آروم آروم علم داره یه جایش اثبات میکنه. وقتی شما میگه چرا سن ازدواج انقدر بالا رفته، به خاطر اینکه مردی در جامعه نمیبینیم. ببین یه خورده غیر منصفانه گفتی، یه جایی هم راست گفتی، من معقول یه چیزی رو بررسی میکنم. من بعضی موقع مثلا از خانواده‌ات اصلا شاکی میشم، میگم تو رباتی مگه؟ بعد یه چیز دوتا ببین، مردی در جامعه نمیبینیم، اینطوری هم نیستش. خب کلی مرد خوب توی جامعهمون داریم، همونطور که زن خوب داریم و پسر خوب داریم، همونطور که دختر خوب داریم. این بی‌انصافی، کسی به اندازه بنده توی این مملکت با جوونا سر و کله توی این فاصله زمانی اگه نسبت بگیری نزده. من ذات عموم جوانامون رو پاک دیدم، سالم دیدم، براشون نتونستیم انتقال بدیم مثلا، و انتظار داشتیم اینا غریزی همه چی بلد باشه، انگار که مثلا بچه تو ایران بدون بعد یه آپشنی داره خودش بعد بلد باشه. نه همچین چیزی نیست. خب هستن، خوب هستن و از این حیثی که شما میگید از اینا خوب، منتها باید معیارها درست باشه. در حالی که نمیدونن ما سیبیل میذاریم به خاطر اینکه جامعه احساس کمبود مرد نکنه. این بخشش هم تیکه خوب بود، اگه نفر شاید به خوش بهش بر بخوره. آره اینا دیشب توی دیروز انزلی گفتم، زن دو تا حس داره تو وجودش، یکی حس به یک مرد که مثل تکیگاه بهش تکیه کنه. خب این حس همه زن ها دارن. شما الان مثلا توی خونه مثلا در این بطری بخواد یه خانمی باز بکنه، زورش نرسه با افتخار میگه به یه آقا بیانو باز کن. تمام مردان وقتی اینو باز میکنن همشون بلا استثناء خوشخوشکانشون میشه. خیلی بس سعی میخواستن دو انگشتی هم باز کنن، سعی میکنن زیاد زور نزنن، سعی کنن اینا. ببین مینی میخندن، خب اینا داره یاداوری میشه اینا براشون. خب بعد مینی چرا؟ چون مرد این تو صفات جلال خدا در مرد تجلی بیشتر میکنه و در زن صفات جم. زنم نمیگه خاک تو سر من، من بی ارزم، ببین بدبختم، دیدی بیچارم نمیتونم. نه، برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه خوشش میاد وقتی مردش، وقتی مردش چیه؟ مرد منه. اما چرا با بچه از این بچه قرتی ها ازدواج میکنن؟ اون حس دوم این زن است. اینم به شما بگم این خانم، دختره یه حس دیگه دارن، حس مادر بودن که بالقوه درشون به وجود اومده، بالفعل نشده. خوب دقت دیدی مثلا توی خیابون داری میری یه بچه کوچیک بغل یه نفره، مثلا این دختره دید چه واکنشی نشون میدن؟ ای آخه گوگولی تو رو خدا. تو مترو نشسته بودم، یه بچه همچین چشم رو مشکی سفید توپل موپل 6-7 ماه بود، خیلی ناز و دوست داشتنی بود، این بغل پدر مادرش هم بود. باور کنید فکر کنم تا دو تا واگن رفت اون بر بچه، همینجوری زنا میگرفت تو رو خدا بده منم ببینمش. نمیدونم این دخترها حتی خب دوست دارن، بعضی موقع این دو تا حس با هم قاطی میشن. فهمی چی شد؟ اون بچه قرتیه رو با اون حس به سمتش میره، اما بعد 6 ماه میبینه نه، او نیاز داره مردش. به خاطر همینم اصلا مرد زمختره، چهرهش، هیکلش درشتره، اینا رو خدا رو حساب کتاب آفریده. حالا این قرتی خودشو درست میکنه و دوست داره بیشتر نقش زنه رو داشته باشه، تو نمیتونی با یه زن ازدواج بکنی. برای همین این اتفاق چیه؟ آره خواهر گلم میفته. یه سوالی پرسیدید، یکی که نوشته 18 دختر 18 ساله هستم، من سلام نمیدونم سوالتون رو بلند بپرسم، جوابتون این طور بدم. یه سخنرانی بنده کردم به عنوان چگونه گناه نکنیم. توی گوگل سرچ کنید، تو اونجا میگم آدم چطوری میتونه ارادهشو قوی کنه. اون سخنرانی اسمش چگونه گناه نکنیمه، اما توش یاد داده شده که، و بهتونم بگم کاملا مجربه، یعنی فکر نکن حرفای تئوریه. اولش توضیح میدم که چرا این همش کاربردی، رو چه حسابی اونجا میام، تو همون سخنرانی توضیحش هست. 6 جلسه است. من اینکه دوستان میگفت یه جلسهش نبوده، کم بوده فلان، برعکس اون جلسه آخریش از همه مهمتره، نتیجه گیری اصلی. همشو با دقت گوش کنید، یا نریگم اون جلسه ششم رو گوش کنید، 6 جلسه است گوش کنید. اونجا روش تقویت اراده که ما هیچ کدوم دوست نداریم گناه کنیم، اما چرا این کارو میکنیم؟ چون اراده نداریم. اونجا این بحث شده. چه در برنامه تلویزیونی اجرای برنامه ندارید تا مباحث معرفتی به وسیعتی شما انتقال بیشتر. من تلویزیون خیلی ازم برنامه ضبط کرده، اما نمیدونم چرا پخش نمیکنه. بعد از اونا بپرسید. خب بعد دو سه بارم مثلا تلویزیون ما رو دعوت کرده، یکی کله صبح بوده، یکی ساعت 1:30 نصف شب بوده. یه مرچی فکر کردم 1:30 نصف شب کیا مثلا برنامه رو ببینم، فقط به این نتیجه رسیدم که چه اخشاری بیدارن دیگه. میگم آدمای عادی همه خوابن. میگه و جعل اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا، میگه روزو گذاشتیم برید بچرخید شبو بخوابید. حالا بعضی جغدن در عکسام یه داستان دیگه است. بعد من نگاه کردم چند هستن، یکی کسایی که شب زنده داری میکنن و اینا تا صبح تهذیب نفس و تهجد و اینا مشغولن، اینا اساسا تلویزیون روشن نمیکنن. یه عده دیگه هم هستن شیشه کشیدن خوابشون نمیبره، چشام مثل جغد میداره، اینا هم اساسا با تلویزیون جمهوری اسلامی کاری ندارن. خب آره فلزا من خودم هنوز نفهمیدم برای کی داشتم حرف میزدم. آره دیگه اینا دوبار میارن که بعدا نگید چرا نیاوردیم، بگم ما آوردیم. خب اما حالا نمیدونم حرفای ما به مزاقشون زخم میاد چه، نمیدونم، بعد اونا بپرسید. به نام خدا، با سپاس فرماز فرموشید جنابالی، هدف ما از دانشگاه رفتن فقط فارغ التحصیلی شده است. بله میدونم این خیلی بده، دچار تزلزل شدیم. تو همون 6 تا جلسه چگونه گناه نکنیم، یکی از روش‌های حمله شیطان رو میگم، اسمش استزلاله. میاد شیطان متزلزلت میکنه، تا میخوای تصمیم محکم بگیری تسویف میکنه. از فردا، از شنبه، از شنبه. این روایت داریم بابت اینا، میگه بازی نخوری وقتی این حس از شنبه شروع میکنم. تسویف یعنی سوفه سوفه کردن، آینده رو گفت. خب همینا رو گفتم، اونجا نگاه کنید در مورد این صحبت کنم، در مورد هدفم هم همونجا صحبت کردم، برید اونو گوش کنید. سلام، چرا برنامه تلویزیون ندارید؟ عرض کردم سوال من اینه که واقعا امام زمان وجود داره؟ شما کشتی نو به ما یه نشان دادید، حالا ما چطور باور کنیم که یک انسان میتونه از زمان قدیم هنوز زنده باشه؟ به همون دلیلی که خود حضرت نوح 950 سال فقط پیغمبری کرد، با همون نوع همه تو بخوام جواب این مفصله، این نیستش که من بتونم تو یک دقیقه دو دقیقه جواب بدم، سخنرانی اینم انجام دادم. اما گوش کن، این که یک انسان اگر رفتی شما معجزه رو قبول کردی تمامه دیگه، اصلا خدا بخواد یه آدم مثلا چه میدونم 300 سال تو خواب زنده نگه داره، نکرده اصحاب کهف. یک پیغمبری 950 سال قبل طوفان فقط پیغمبری کرده، بعد طوفان نمیدونم، قبل چه سنم پیغمبر رسته نمیدونم. خب پس چی؟ همین حضرت نوح که معجزه‌شو دیدید، و خود همیشون قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم پیغمبری کرد، 1000 منهای 50 یعنی 950 سال. من یه سوالی دارم، حضرت عیسی تو قرآن میگه کی به پیغمبری رسید؟ یه روزگی بود، یه روز به دنیا اومد پیغمبر. به نظر شما یه نفر یه روزه به پیغمبری برسه سخت‌تره یا 7 سالگی امام بشه؟ یه روزه دیگه، عجیب‌تر یه روز است. تا الانم زنده است، قرآن میگه 2015 سال میلادی دیگه تاریخ. یه نفر 2015 سال زنده باشه سخت‌تر یا 1100 خورده سال؟ همه قرآن جواب داده. یک سری آزمایش‌های خود پژوهشگران انجام دادن، مثلا یه مگس ما داریم، خب این صبح به دنیا میاد، ظهر بالغ میشه، جفت‌گیری میکنه، شب تخم میذاره میمیره. یه 12 ساعت عمرش کنه. یک سری شرایط، نه تغییرات ژنتیکی، نه شرایط محیطیشو تغییر دادن، یک هفته عمر کرد. یه هفته یعنی 14 تا 12 ساعت، یعنی 14 تا عمر چی؟ عادی دیگه. خیلی دلایل مرگ، میر، پیری، بیان شما می طرف توی روستای زندگی میکنه، از بهداشت اینجور چیزا به دور 120 سال رو میکنه. تغذیه بسیار اثر داره. خب ایشون کسیه که، کسی که امامت داره دقیقاً میدونه چی براش خوبه. کسایی که به دیدار امام زمان نائل شدن، این سعادت بهشون رسیده، اینها میدونه که در ایام حیات نه، اما بعد مرگشون مثلا تو حاشیه کتابی جایی پیدا میکردن، میگفتن مثلا ما داشتیم فلان چیزو میخوردیم، امام زمان وقتی بهشون تعارف کردیم مثلا حضرت فرمود من اینو نمیتونم بخورم. یعنی رعایت بسیار خاص وسایل چی؟ تغذیه. یه مثال من برای شما بزنم، شما دیدید مراجع شیعه همه ماشاءالله بالای 90 عمر کنن، عموما همین الان آیت الله صافی گفت 96 سال سنش. خب درس خارج داره، درس خارج میدونی چی؟ یعنی هر کرش عشقشه بپرس. خیلی ها ماشاءالله. بعد آلزایمر نمیگم، اینو چرا؟ برای اینکه سبک زندگی، خورد و خوراک، نشستن، بلند شدن، خوابیدنشون چیه؟ اسلامی. تازه یک میلیونم علم امام زمانم بگید ندارم با این مسائل جدید، درسته؟ چه میدونیم ما، چه میدونیم موبایل چه اثری داره بر بدن ما؟ حالا 50 سال دیگه میگن آقا مل نمیدونم اینقدر درصد سرطان ها چی بوده؟ موبایل بوده. این حالا بعضی شما سنتون نمیخوره، یه ماده قرمز رنگ رو دومان ضد عفونی استفاده میکنن، دواگلی مرکوکروم میگفتن. خب آقا چقدر تا زخم شد میختن رو دست، بعدها شدید جمعش کردن گفتن آقا بسیار مضر بوده، خود علم اینو ارادت میکنن غلط کردن. ببینید دقت بکنید، میبینید چیزی که تا خود علم به اینجا نرسیده. تازه اون کسی که عقل کل باشه، علم کل باشه، میتونه اینجوری بگه. پزشکامون دارن 50 60 سال میمیرن. بعد چرا؟ برای اینکه او میدونه چی میگه. او وقتی میخواد آب بخوره، آن مرجع تقلید، مثلا حضرت آیت الله وحید الان 92 سال سنشه، همش همینطوریان سنای بالا، وقتی میخواد. بعد تازه زندگیای سخت داشتن ها، شما فکر نکن تو رفاه بودن اصلا. بعد برای که آب میخواد بخوره، اگر روز باشه ایستاده میخوره، شب باشه چی؟ نشست. بهش بگو چرا؟ الزاماً به این معنی نیست که معنایش رو هم دلیل علمیش هم بگید بدونه. میگه این کارو میکنم. میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه به خاطر این که روایتشو دارم، چون مطمئنم معصوم چی؟ حرف حساب داره میزنه. ببین این اعتماد در عمل شما داری میبینی. حالا یک نفر این سبک زندگی صحیح اسلامی، گفتم حتی معجزه ای هم اگه نگاه بگید، بابا مگه خدا 300 سال اصحاب کهف زنده نگردنش؟ پیغمبر داشتیم مرده دوباره زندهش کرده، برگشته دیده استخونه خرش کنارش دیده. خب خدایی که اگه تو اینو قبول نشه مثلا قیامت هم قبول نکن، چون قراره تو رو زنده کنه دوباره. وقتی شما دیگه فضای اعجاز و علیت معنوی رو قبول کردی دیگه تا ته باید خیلی چیزا رو ببین. ما به خدا اعتماد پیدا میکنیم با 4 تا مثال معجزه و عقل، بعد اون دیگه میپذیریم. و جالبه میبینیم کسایی که پذیرفتن سود کرده. یه مثال دنیوی عمر و سلامتی رو من برای شما گفتم. خب اذانم شد دیگه، وقت گذشته. سایتی داریم به اسم مساف، تو گوگل فقط کافیه بنویسید جنبش مساف، سایتمون میاد. توی اونجا سوالای شما بزرگواران جواب داده میشه، صوتی هم جواب داده میشه، یعنی من صدا ضبط میکنم میذارم تو سایت، میتونید استفاده کنید. سلامتی خودتون سلامت بفرستید.